ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شمایی که همراه رادیو فردا هستید. در پنجشنبه شب خودتون در ایران آخر هفته خودتون رو میگذرونید و با ما هستید در دوم بهمن ماه برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش ها از مجله شبانگاهی رادیو فردا. آزاده اصالی هستم و با شما در این برنامه زنده با بخش های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم این برنامه رو. میریم سراغ وحید پورستاد که صدای او رو در طول شب شنیدید.
امروز آزاده سلام شنوندگان رادیو فردا. در یمن یک روز پس از محاصره کاخ ریاست جمهوری روز پنجشنبه، نخست وزیر آن کشور استعفای هیئت دولت را تقدیم رئیس جمهور کرد. صبح روز چهارشنبه شبه نظامیان شیعه حوثی کاخ ریاست جمهوری و خانه عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور را محاصره کردند. رئیس جمهور پس از مذاکره با رهبران حوثی ها موافقت کرد اختیارات بیشتر به آنها بدهد و در مورد بازنویسی قانون اساسی اقدام کند. درباره همین خبر در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ائتلاف بین‌المللی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی کار خود را در لندن آغاز کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و فیلیپ هامون وزیر خارجه بریتانیا میزبان مشترک این کنفرانس یک روزه هستند. آقای کری در سخنرانی افتتاحیه خود گفت گروه خلافت اسلامی مشکل جهانی است و به واکنش جهانی نیاز دارد. وی تاکید کرد که از بین بردن این گروه وظیفه بسیار سنگینی است و چالش بزرگ عصر حاضر به شمار می رود. وزرای خارجه 21 کشور از 60 کشور عضو ائتلاف بین‌المللی علیه گروه خلافت اسلامی در لندن گرد آمدند تا درباره آخرین وضعیت جنگ در مناطق تحت اشغال گروه خلافت اسلامی تبادل نظر کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد که در ماه مارس سال جاری دو ماه دیگر در کنگره آمریکا سخنرانی خواهد کرد. نتانیاهو به دعوت رئیس مجلس نمایندگان به آمریکا سفر می‌کند و قرار است در سخنرانی خود به تشریح مواضع اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران بپردازد. دعوت از نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن با مخالفت دولت اوباما روبرو شده و سخنگوی کاخ سفید گفته است این اقدام رئیس مجلس نمایندگان نقض تشریفات رسمی به شمار می‌آید. باراک اوباما در سخنرانی سالانش در روز سه‌شنبه بار دیگر تاکید کرد که در صورت تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران در کنگره آمریکا آن را وتو خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه در دیدار با نغمه آبدینی همسر کشیش سعید آبدینی شهروند ایرانی تبار آمریکا قول داد که برای آزادی او تلاش خواهد کرد. آقای آبدینی بیش از دو سال است در زندان اوین تهران به سر می‌برد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید پس از این دیدار گفت ایالات متحده از ادامه بازداشت ناعادلانه چند آمریکایی در ایران از جمله کشیش آبدینی نگران است. سخنگوی کاخ سفید همچنین به دیدار جان کری وزیر خارجه آمریکا با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش در 10 روز گذشته اشاره کرده و گفته که در این ملاقات ها درباره آزادی 3 شهروند آمریکایی زندانی در ایران سعید آبدینی، امیر میرزا حکمتی و جیسون رضاییان صحبت کرده است. سخنگوی کاخ سفید اضافه کرده که موضوع آزادی این افراد همچنان برای دولت آمریکا در اولویت قرار دارد. وکیل محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد میگوید نسبت به رأی قطعی دیوان عالی کشور اعتراض دارد و خواهان اعاده دادرسی در پرونده موکلش خواهد شد. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران به 5 سال و 91 روز حبس و پرداخت 3,850,000,000 تومان جزای نقدی محکوم شده است. محمد رضا نادری وکیل آقای رحیمی گفته است اگر دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را بپذیرد پرونده به شعبه همعرض خواهد رفت وگرنه حکم اجرایی خواهد شد. محمد رضا رحیمی پیشتر به 15 سال حبس، 2,850,000,000 تومان رد مال و 1,000,000 تومان جزای نقدی محکوم شده بود، اما در مرحله تجدید نظر دیوان عالی کشور مدت حبس متهم را به 5 سال و 91 روز کاهش داد. آزاده
خیلی متشکرم از تو وحید پورستاد. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شبانگاهی ماست. در پنجشنبه شب همچنان با شما هستیم. ادامه رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌ای از جوانان اروپا و آمریکا خواسته شناخت بی‌واسطه از اسلام به دست بیارند.
دنیا آقای خامنه‌ای رو به عنوان یک رهبر سیاسی تاثیرگذار در کشور خودش میشناسه و باور نمیکنه از او نقش مرشد و مصلح دینی رو داشتن. به گمانم این علت جدی نگرفتن به عبارتی پیام ایشون میتونه باشه.
بانک مرکزی اتحادیه اروپا از آغاز برنامه خرید اوراق قرضه خبر داد.
این کار باید دو سال پیش انجام میشد. هیچ راه دیگری نمونده. تمام وسایل دیگری اقتصاد کوری میشه به کار برد، اینا به کار بردن.
رئیس جمهور آمریکا به خانواده سعید عابدینی کشیش زندانی در ایران گفته برای آزادی او تلاش میکنه.
گزارش دادن که دارن چه تلاشایی میکنن و صحبت کردن که اولین تلفنشون با آقای روحانی در مورد سعید صحبت شده بود.
بیشتر میشنوید اگه همراه ما بمونید در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. در خبرها از شب گذشته شنیدید که در پی حملات مسلحانه پاریس و کشته شدن 17 تن، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نامه‌ای منتشر کرده و از جوانان در اروپا و آمریکا خواسته تا به گفته او در واکنش به سیل پیش داوری‌ها و تبلیغات منفی شناخت مستقیم و بی‌واسطه‌ای از اسلام به دست بیارن. در بخش دیگه از این پیام هم اومده امروز که ابزارهای ارتباطی مرزهای جغرافیایی رو شکسته، اجازه ندید شما رو در مرزهای ساختگی و ذهنی محصور کنند. وحید پورسا درباره همین موضوع با محمد جواد اکبرین گفتگو کرده، روزنامه‌نگار و دین‌پژوه در پاریس، و از او پرسیده چرا آقای خامنه‌ای برخلاف رویه‌های گذشته این بار از طریق یک پیام کتبی پیام خودش رو رسونده.
این تصویر از آقای خامنه‌ای با تصویری که امروز همه ازش میشناسن متفاوته. یعنی این تصویر بیشتر برمیگرده به دوران جوانی ایشون که نسبتی با روشنفکران دینی داشت. در اون زمان ایشون تلاش میکرد به عنوان یک مبلغ دینی چهره ای متناسب با دنیای جدید از دین ارائه بکنه. سخنرانی هاش گواه همین بود، تلاش هایی که میکرد، نشست و برخاست هاش گواه همین بود. این نامه با این ادبیاتی که داره، با این شکل بازگشت ایشون به اون دوره و به اون انگیزه که در دوران جوانی ایشون داشته به نظرم محسوب میشه. به ویژه وقتی ما میبینیم که یه جایی ایشون در این نامه میگه من اصرار نمیکنم که برداشت من یا هر تلقی دیگری رو از اسلام بپذیرید، بلکه میگم مثلا اجازه ندید که این واقعیت با اغراض آلوده به شما شناسونده بشه. این ادبیات ادبیات امروز آقای خامنه ای نیست. به گمانم ایشون در این نامه تلاش کرده در نقش یک به اصطلاح مصلح دینی ظاهر بشه، نه یک رهبر سیاسی.
آقای اکبر، ما میبینیم که این نامه خیلی هم در سطح رسانه‌های بزرگ دنیا مورد توجه قرار نگرفت. به اعتقاد شما چه دلیلی میتونه داشته باشه؟
می‌بینید بستگی داره تصور واقعا حاکمیت از باستاب این نامه چی باشه. دنیای جدید تفکیک کرده بین رهبر سیاسی و رهبر دینی. نمیشه شما همزمان پرزیدنت یک کشور باشید و متناسب با اون چه که خودتون مصالح مبتنی بر بقای قدرتتون در واقع می‌بینید عمل بکنید، در این حال نقش یک مرشد و مصلح دینی رو ایفا بکنید و بخواید که مخاطبانتون کارنامه شما رو ندیده بگیرن، بهش توجه نکنن و صرفاً شما رو یک خیرخواه حوزه دین یا معنویت بدونن. اینجاست که دنیا آقای خامنه‌ای رو به عنوان یک رهبر سیاسی تاثیرگذار در کشور خودش میشناسه و باور نمیکنه از او نقش مرشد و مصلح دینی رو داشتن. به گمانم این علت جدی نگرفتن به عبارتی پیام ایشون میتونه باشه.
آقای اکبرین، تا چه اندازه همین خواسته‌هایی که آیت الله خامنه‌ای از جوانان اروپا و آمریکا دارن، مثل اینکه ایشون میگن اجازه ندید شما رو به مرزهای ساختگی و ذهنی محصور کنن، همین مقدار خود ایشون اجازه میدن که در ایران جوانان ایرانی مرزهای ساختگی که ممکنه حاکمیت به وجود آورده باشه رو از بین ببرند؟
اتفاقا همین پاراگرافی که شما بهش اشاره کردید، جمله قبلش اینه که آقای خامنه‌ای میگه امروز که ابزارهای ارتباطی مرزهای جغرافیایی را شکسته، اجازه ندید شما رو در مرزهای ساختگی و ذهنی محصور کنند. همین اتفاق در کشور خودشون نمیذارن بیفته. یعنی آقای خامنه‌ای، یک علت این که باز در سوال قبلی این بحث بود که ایشون جدی گرفته نمیشه، ایشون در کشور خودش اجازه نداده ابزارهای ارتباطی مرزهای جغرافیایی رو بشکنه و جوانان بتونن خودشون جوانان که مخاطب این پیام ایشون هستن بتونن مستقیم به متون مراجعه بکنن، مستقیم درباره قضایا در واقع اطلاعات کسب بکنن و داوری بکنن. خب این یک تناقض جدی است که در پیام ایشون وجود داره و به همین خاطر وقتی ایشون از جوانان اروپا و آمریکای شمالی که مخاطبان پیام ایشون هستن میخواد که شما از این شکسته شدن مرزهای جغرافیایی استفاده بکنید و مستقیم داوری بکنید، طبیعی است که در کشور خودشون اتفاق نیفتاده. دنیا هم این تناقض رو داره میبینه. گزارش‌های پیوسته‌ای که از محصول کردن آزادی بیان به ویژه رتبه بالای نقض آزادی بیان که در ایران داره اتفاق میفته رو داره میبینه و ادبیات ایشون رو باور نمی‌کنه، نه دنیا و نه در داخل کشور، حتی جوانانی که پیام ایشون رو خبرگزاری‌های داخلی می‌خونن.
محمد جواد اکبری بود، روزنامه‌نگار و دین‌پژوه در پاریس، و وحید پوراستاد با او صحبت میکرد در مورد نامه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به جوانان اروپا و آمریکای شمالی و توصیه های او در مورد شناخت این جوانان از اسلام بدون واسطه و به شکل مستقیم. اما شما در مورد این موضوع چی فکر میکنید؟ میتونید برای ما پیام بفرستید یا اینکه روی تلفن پیامگیر رادیو فردا نظرتون رو بگید؟
حقیقت همه ادیان الهی برای ایجاد محبت، صلح و آرامش و عشق بین انسان‌ها است. ولی متأسفانه کسانی که در این زمان ادعای نمایندگی خداوند را دارند فقط کینه و دشمنی را در قلوب و افکار مردم القا می‌کنند، در حالی که حاصل و فشرده تمامی تعالیم الهی در این حقیقت است که حق فرموده ای دوست در روضه قلب جز گل عشق مکار.
همه ما ایرانیان میدونیم استانداردها و قوانین بین المللی حاصل زحمات و تفکر میلیاردها انسان زنده و میلیاردها انسان مرده است. برای به دست آوردن چنین قوانین و استانداردهایی انسان به کره ماه رفت و هزاران ماهواره تحقیقاتی با هزینه‌های نجومی به فضا فرستاد. تقریبا 5/6 کل دنیا از این قوانین و استانداردها استفاده می‌کنند. من فکر می‌کنم که ایرانی‌ها هم چاره‌ای به جز استفاده از این قوانین و استانداردها نداشته باشند. یعنی ما باید با تمام دنیا آشتی کنیم.
اسم شما روشن آقای احمدی نژاد. معاون اول شما 5 زندان و 91 روز حبس محکوم شد. شما به این معاون اول نشان درجه که لیاقت داده بودید. شما میگفتید که دولت من پاکترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی. ما نه پاکترین دولت بلکه دوستترین دولت، و معاون اولتون که این باشن وای به حال بقیه مسئولان و بقیه رد پایین ها و وای به حال مردم بیچاره.
وقتی آقای رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد یکی از اعضای حکومت پاکترین باشد، تو خود بخوان حدیثی از این مجمل. تازه اگر ملاحظتی در بین نبود، محکومیت ایشان از 15 زندان میلیاردها تومان تبدیل به 5 زندان 4 تومان نمی شد. آخه آقای احمدی نژاد، تو چرا جلو همه رهبر معظم رو ماش کردی که خودت را دچار دردسر کرده و با همه خط و نشانها نتوانستی از معاون خود دفاع کنی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونطور که در خبرها شنیدید، درگیری‌های حوثی‌های شیعه در یمن و تصرف کاخ ریاست جمهوری این کشور در نهایت به استعفا رئیس جمهور این کشور انجامید، اما این استعفا هنوز پذیرفته نشده. قبل از اون البته رئیس جمهور دولت نخست وزیر استعفا داده بود. اما بشنویم جزئیات رو از همکارم ایلیا جزیری که از منطقه با ماست. ایلیا، تازه‌ترین خبرها در مورد این موضوع چیه؟
بله، آقای عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن استعفاش رو تسلیم رئیس پارلمان کرده. رئیس پارلمان بهش گفته که نمیتونه شخصا بپذیر استعفا رو و باید پارلمان یمن تشکیل جلسه بده. برای همین اینطور که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، رئیس پارلمان دعوت به برگزاری فوری جلسه پارلمان برای بررسی مسئله استعفا کرده. آقای سلطان العطوانی مشاور رئیس جمهور یمن گفته که حوثی ها تا ساعت 9 شب یا همون ساعت 21 به آقای عبدالرباح منصور هادی مهلت داده بودن تا تصمیم هایی که ازش خواسته بودن عملی کنه، وگرنه با اقدام های مواجه خواهد شد که براش مناسب و خوشنود نخواهد بود. برای همین ساعت 20 بود که آقای عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهور استعفای خودش رو تسلیم رئیس پارلمان کرد. قبل از اون همونطور که گفتی نخست وزیر استعفا داده بود از مقام خودش. سخنگوی دولت گفته بود این استعفا به خاطر این هست که دولت دیگه نمیتونه اینطور که میخواد در خدمت مردم باشه و نمیخواد بخشی از اون چیزی باشه که داره در یمن اتفاق میفته.
قبل از تمام این مسائل یه سری تلاش‌های سیاسی شروع شده بود برای حل بحران یمن، هم به شکل داخلی هم به شکل بین‌المللی. چرا به استعفا انجامید؟
جالب آزاده بدونه که این استعفا ساعتی بعد از اون صورت گرفت که جمال بن عمر نماینده سازمان ملل متحد به یمن رسید و با طرف‌های درگیر یمنی جلسات خودش رو شروع کرده بود. اما خبری قبل از اون هم منتشر شده بود مبنی بر اینکه حوثی‌ها با رئیس جمهور یمن به توافق اولیه دست یافتن، مبنی بر اینکه رئیس دفتر ریاست جمهوری که رو بوده شده بود از سوی حوثی‌ها آزاد بشه و کاخ ریاست جمهوری هم تخلیه بشه از وجود حوثی ها، در مقابل پیشنویس قانون اساسی که حوثی ها به اون اعتراض دارن تعدیل بشه. هیچ کدوم از این بندهای توافقنامه عملی نشد. شاید همین باعث استعفای رئیس جمهور در این موقع باشه.
اما در کنار این درگیری های سیاسی، یه سری درگیری هایی هم بین قبایل و حوثی ها امروز به وجود اومده بود. این مسئله چی بود؟
این درگیری ها حساس است به خاطر اینکه حوثی ها گویا تلاش داشتن منطقه معرب رو در مرکز یمن تصرف کنن. درگیری ها در محوطه پایگاه نظامی ارتش صورت گرفت. قبایل هنوز تا اینجا کار نذاشتن حوثی ها وارد معرب بشن. اهمیت معرب از اون ناحیه است که منطقه هست نفخیز هست، نیمی از نفت یمن و همچنین نیمی از برق یمن از منطقه معرب تأمین میشه.
خیلی متشکرم از تو ایلیا جزایری، همکار ما از منطقه با ما بود و ما رو در جریان جزئیات مرتبط با یمن قرار میداد و اینکه ساعتی پیش رئیس جمهور این کشور استعفا داده اما هنوز استعفای اون پذیرفته نشده.
خبرها را از رادیو فردا میشنوید.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. 22:17 در تهران همچنان با شما هستیم. از بانک مرکزی اتحادیه اروپا بشنوید که روز چهارشنبه بالاخره مطابق پیشبینی ها از آغاز برنامه خرید اوراق قرضه خبر داد. بر اساس این برنامه ماهیانه 60 میلیارد یورو از اوراق قرضه کشورهای منطقه یورو خریداری میشه. جزئیات رو از بابک غفوری آذر میشنویم.
سرانجام پیشبینی ها به واقعیت پیوست و اتحادیه اروپا برای مقابله با تورم منفی در این منطقه به راهی رفت که پیشتر ژاپن، بریتانیا و آمریکا رفته بودند. ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه از آغاز برنامه‌ای خبر داد که بر اساس آن این بانک ماهیانه 60 میلیارد یورو از اوراق قرضه منتشر شده در کشورهای منطقه مالی یورو را می‌خرد. این برنامه که به نام تسهیل مقداری معروف است، پیشتر در برخی کشورها از جمله ژاپن، بریتانیا و آمریکا تجربه شده بود. هدف از این برنامه مقابله با کاهش هرچه بیشتر قیمت‌ها و ایجاد رونق و مشوق‌های اقتصادی از طریق تزریق نقدینگی است. اجرای این برنامه همکنون در کشورهای ژاپن و بریتانیا ادامه دارد، اما به تازگی بانک مرکزی آمریکا با مشاهده نشانه‌های بهبود اقتصادی به اجرای این برنامه پایان داده است. ماریو دراگی در نشست روز پنجشنبه‌اش درباره جزئیات این برنامه گفت که برنامه خرید اوراق قرضه از ماه مارس امسال اواسط اسفند ماه آغاز خواهد شد و انتظار می‌رود تا ماه سپتامبر سال 2016 میلادی ادامه پیدا کند. در این برنامه طیف گسترده‌ای از اوراق قرضه بانک‌ها و مؤسسات مالی مختلف خریداری خواهد شد. شاهین فاطمی استاد اقتصاد در پاریس درباره اجرای این برنامه میگوید با شرایط فعلی اقتصادی اجرای این برنامه اجتناب ناپذیر بود.
بندازه کافی تو پایه ها در این مورد تأمل کردن. این کار باید 2 سال پیش انجام می شد. اینکه این هیچ راه دیگری نمونده. تمام مسائل دیگری که از نظر اقتصاد پولی می شد به کار برد، اینا به کار بردن. بحث رو رسوندن به صفر. و یکانه راهی که باقی مونده بود همین به اصطلاح میزان گردش رو اضافه میکنن و در نتیجه از بانک ها اوراق قرض پرن و با خرید این اوراق قرضه پول بیشتری در جریان میفته و امیدشون اینه که اقتصاد نجات بده. این در امریکا موفقیت آمیز بود این کار، منتها من فکر میکنم یک کمی در اروپا این رو کم گرفتن. آقای مایدردی خورده به نظر من در اینجا کانسرواتیو بود، محافظه کار بود، یه مقدار باید از این بیشتر بشه، ولی این شاید یکی 2 سال طول بکشه، ولی نسخه درستیه.
نرخ تورم در ماهای اخیر در منطقه مالی یورو کاهش پیدا کرده بود و بیمه آن می رفت. در صورت عدم واکنش بانک مرکزی اتحادیه اروپا، دوره طولانی از تورم منفی در این قسمت از دنیا آغاز شود. مسئولان بانک مرکزی اتحادیه اروپا انتظار دارند با اجرای برنامه خرید اوراق قرضه بتوانند تورم را در این منطقه به سطح 2% که سطح مورد انتظارشان است برسانند. در واکنش به اعلام برنامه خرید اوراق قرضه، ارزش سهام در بازارهای مالی اروپا و آمریکا رشد کرد. از جمله شاخص سهام فرانسه رشد 1.5% و شاخص سهام داکس آلمان رشدی در حدود 1.2% داشت. در مقابل از ارزش یورو، واحد پول مشترک 19 کشور اروپایی در مقابل رقبای جهانیش کاسته شد و میزان برابری یورو در مقابل دلار آمریکا به رقم 1.14 رسید که کمترین میزان در 11 سال اخیر محسوب می شود.
بابک غفوری‌آذر گزارش می داد در مورد اینکه بانک مرکزی اتحادیه اروپا مطابق پیشبینی ها از آغاز برنامه خرید اوراق قرضه خبر داده. جزئیات بیشتر رو در همین زمینه می توانید از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.
فردا، رویایی که فرا می خواندم هنوز. امروز هر روز رادیو فردا.
۲۲:۲۲ در تهران، پنجشنبه دوم بهمن ماه، اینجا رادیو فرداست و این مجله شبانگاهی ماست و همچنان با شما خواهیم بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در دیدار با خانواده سعید عابدینی، کشیش ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، گفته برای آزادی این کشیش زندانی تلاش خواهد کرد. سعید عابدینی از 2 سال پیش در ایران زندانیه و به اتهام تشکیل کلیسای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در همین زمینه با نغمه عابدینی گفتگو کرده، همسر سعید عابدینی، و از او درباره جزئیات ملاقات او با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پرسیده.
یه ملاقات خیلی خوب بود، توی اتاق کوچیک دفتری بود که من و بچه آقای اوباما و 2 تا از همراهانش بودن و تو ملاقات گزارش دادن که دارن چه تلاشایی میکنن و صحبت کردن که اولین تلفنشون با آقای روحانی در مورد سعید صحبت شده بود و اینکه دائما با آقای جان کری در تماس هستن و آقای جان کری دائما با ایران در تماسن، سعید رو دارن مطرح میکنن و آقای اوباما خیلی تاکید داشتن که سعید جزء اولویت اولشون هستن و آزادی سعید و تو این مسیر خیلی تلاش میکنن و خیلی ملاقات خوبی بود، حدوداً 10 دقیقه بود، خیلی خصوصی بود و خیلی قوت قلب میداد که این مسئله براشون خیلی مهمه و خیلی تلاش میکنن که سریعتر سعید آزاد بشه.
خانم عابدینی، آقای اوباما در این ملاقاتی که باهاتون داشتن بهتون گفتن که پاسخ مقام‌های ایرانی تا کنون چه بوده در مورد آزادی همسرتون؟
خیر، اینو جواب ندادن، ولی گفتن که ما همینطوری که برای زندانیه دیگه تلاش کردیم مثل کوبا، همینطور داریم برای سعید تلاش میکنیم و به من این قول دادن، گفتن به نتیجه خواهیم رسید و حتی پسر من تولدش نزدیک عیده، یه ماه و نیم دیگه است. گفت آقای اوباما میتونین پدرم برای تولدم بیارین؟ لبخند زد، گفت جیکاب من خیلی سعیم میکنم که این حتما بشه.
خانم آبدینی، در صفحه فیسبوکتون در مطلبی در این باره نوشتید که پدر همسرتون تونسته با آقای آبدینی در زندان ملاقات کنه. درباره شرایط همسرتون در زندان برای ما بگید.
بله، خوشبختانه پدرشون تونست ملاقات حضوری داشته باشه و شرایطش همچنان درد داره، همچنان مشکلاتی داره که برطرف نشده، مثلا قسمت معده و همینطور انظر جسمی خیلی وضعیت خوبی نداره، ولی خب خیلی وقت خوبی داشتن، در مورد بچه‌ها خیلی پرسیده بود، خیلی ملاقات خوبی بود و خوشحالیم که اجازه ملاقات حضوری رو دادن.
برداشت خودتون از این ملاقاتی که با آقای اوباما داشتید درباره وضعیت همسرتون چی هست؟
من واقعا انتظار اینو نداشتم. شهر ما خب شهر خیلی بزرگی نیست، یه شهر نسبتا کوچیک بویسی، و واقعا انتظاری نداشتم که آقای اوباما بیاد بویسی و بتونم ملاقات شخصی باشون داشته باشم. از نظر من یه معجزه بود. خیلی خوشحالم، میدونم تو این پروسه آقای اوباما خانواده رو دید، بچه‌هامو دید و براش یه رابطه قلبی ایجاد شد.
خانم آبدینی، همسر شما از مهر ماه سال 91، یعنی بیش از 2 سال قبل، در زندان هست. درباره پرونده و اتهام‌های ایشون برای ما توضیح بیشتری بدید.
سعید حدوداً 3 سال پیش به 8 سال زندان محکوم شد که اون زمان اتهامش تشکیل کلیسای خانگی بر ضد امنیت ملی بود و جمع شدن اقلیت‌ها تو خونه‌ها مثل کلیسای خانگی. در واقع ایران قانونش از این مسئله حفاظت می‌کنه و این کار غیر قانونی نیست، ولی خب دولت ایران گفت این جمع شدن‌ها روحیه پشتش بر ضد امنیت ملی بوده و خود کار عملش نمیتونست دولت ایران بگه کار غیر قانونی سعید کرده.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در دیداری با خانواده سعید آبدینی، کشیش ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، گفته که برای آزادی او تلاش خواهد کرد. گفتگوی مهتاب وحیدی راد را از رادیو فردا در همین زمینه شنیدید با نغمه آبدینی، همسر سعید آبدینی.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شبوت به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 به وقت تهران.
حالا که بحث زندانیان سیاسی و حقوق بشر هست، بریم با آرش حسنی ها همراه بشیم در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
اتهامش تبلیغ علیه نظام بود، اتهامی که دیگر شهروندان بهایی اهل ارومیه که در آن موجب بازداشت دستگیر شدند با همان اتهام مواجه بودند. همزمان با بازداشت نوشین میساقی، بیش از 7 شهروند بهایی دیگر در شهرستان ارومیه بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. پرونده اتهامی نوشین میساقی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست قاضی چابک بررسی شد. انجام فعالیت به نفع دیانت بهایی از جمله مصادیق اتهامی افراد بازداشت شده برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام بود. در نهایت این شهروند بهایی اهل ارومیه با همین اتهام به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. نوشین میساقی در تیر ماه سال 93 برای اجرای حکم دادگاه تلفنی به زندان فراخوانده شد، اما او با احضار تلفنی خود را به زندان ارومیه معرفی نکرد تا اینکه در آبان ماه سال 93 ماموران اجرای حکم با مراجعه به منزل مسکونی این شهروند بهایی در مرکز استان آذربایجان غربی او را بازداشت و روانه زندان کردند. نوشین میساقی همراه با دیگر همپرونده‌ای‌های همکیشش در همان ایام بازداشت و روانه زندان شد. بر اساس گزارش‌هایی که سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر منتشر کرده‌اند، بهایان زندانی در زندان مرکزی ارومیه شرایط چندان مناسبی ندارند و زندانیان از گفتگو و ارتباط با آنها منع شده‌اند. بر اساس این گزارش‌ها، ماموران زندان قصد دارند تا این زندانیان بهایی را در شرایطی ایزوله و بدون ارتباط با دیگر زندانیان قرار دهند. در بدو ورود به زندان به این بهائیان تذکر داده شده که با دیگر زندانیان از دین و آیین خود صحبت نکنند و همچنین آنها تهدید شدند که اجازه برگزاری مراسم مذهبی در زندان را ندارند، چرا که در صورت سرپیچی با آنان برخورد خواهد شد. نوشین میثاقی از آن زمان همراه با دیگر همکیشان بهایی همپرونده‌ایش دوره محکومیت خود را در زندان مرکزی ارومیه می‌گذراند.
این آخرین برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا بود. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید و مجله شبانگاهی ما رو شنیدید. همچنان با رادیو فردا بمونید.